الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا شرط انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع این هست که در هنگام احرام عمره مفرده قصد عدول به عمره تمتع نداشته باشه و به عبارت اخرى بقایش در مکه اتفاقی باشه، یا نه همچو شرطی نیست. مرحوم آقای خویی فرموده که از روایات استفاده میشه که شرط انقلاب بقای اتفاقا هست. ایشان فرمودن موثقه سماع اینطور بود: من حج معتمرا فی شوال و من نیتهی ان یعتمر و یرجع الى بلاده فلا بأس بذلک و ان اقام الى الحج فهو متمتع. موردش جاییست که شخص بنا بر ماندن در مکه تا موسم حج نداشت و من نیتهی ان یعتمر و یرجع الى بلاده. این فرمایش های خویی معناش اینه موثقه سماع اطلاق نداره، مگر ما میخواییم به موثقه سماع تمسک کنیم؟ ما اطلاقات دیگر داریم. العمرة المفردة في اشهر الحج متعة. صحیحه عمر ابن یزید داریم که فرمود که ان اقام بمکه الى ان يدركه الحج فهو متمتع. این اقام جمله شرطیه است، ولی معناش این نیست که من بنا بر ایجاد شرط ندارم. مثل این میمونه که صاحب منزل به شخصی بگه به خانه من بیا و یک روز بمان، سپس اگر خواستی بروی مانعی ندارد، اگر خواستی تا یک هفته دیگر بمانی باز مانعی ندارد. این معناش اینه که از وقتی که اومدی منزل ما نباید قصد بقا تا آخر هفته رو داشته باشی، چون صاحب خانه گفت که تعال الى بیتی وابق هناك یوما فان اقمت الى اسبوع فلا بأس. خب جمله شرطیه معناش این نیست که من از اول ناوی ایجاد شرط آن نباشم. پس مثل صحیحه عمر ابن یزید هم شامل این روایت میشه. صحیحه یعقوب ابن شعیب که دیگه خیلی واضح بود که العمرة المفردة فی اشهر الحج متعة. این اگر ایشان بخواد بگه که نه موثقه سماع مفهوم داره و من حج معتمرا فی شوال و من نیته ان یعتمر و یرجع الى بلاده فلا بأس بذلک و ان اقام الى الحج فهو متمتع، اگر ایشون میخواد بگه این مفهوم داره که مورد انقلاب به عمره تمتع جایی است که نیت بقا نداشته باشه، ما وجه این مفهوم گیری رو نفهمیدیم، چون جمله شرطیه انعقام الالحج فهو متمتع که عرض کردیم معناش این نیست که از اول نیت ایجاد این شرط رو نداشته باشه. در مقابل ان لم یقم الى مکه، ان لم یقم فی مکه الى الحج است، ان اقام الى الحج فهو متمتع به لحاظ جمله شرطی شامل میشه موردی رو که طرف از اول بنا بر ایجاد شرط رو داره، از اول بنا بر اقامه الى الحج رو داره. اگر میگید موضوع روایت من حج معتمرن فی شوال و من نیتی ان یعتمره، خب این که جمله شرطیه نیست، موضوع حکمه، موضوع حکم که با انتفاعش حکم منتفی نمیشه، و الا لازمش اینه که ما مفهوم لقب رو هم قائل بشیم. یجب و اکرام و زیدن با انتفاع زید بگیم سنخ وجوب اکرام دیگه نیست، ولو راجع به امر و بکر و خالد دیگه میشه مفهوم وصف، هیچ کسی اینو نگفته. پس این مطلب تمام نیست. اما استدلالی که آی خویی به معتبره اسماعیل ابن مرار کرد، که معتبر اسماعیل ابن مرار این بود که المتمتع مرتبطون بالحج و المعتمر یذهب حیث شاء، فرق عمره تمتع و عمره مفرد اینه، در عمره تمتع تمتع محتبس بالحج باید بمونه تا حج به جا بیاره، ولی در عمره مفرده میتونه از مکه خارج بشه. بعد فرمود ولا بأس بالعمرة فی ذی الحجة لمن لا يريد الحج. آی خویی فرمود مفهوم داره، مفهومش اینه که اذا کان يريد الحج ففی العمرة فی ذی الحجة بأس، اذا کان مريدا للحج ففی العمرة فی ذی الحجة بأس. و اطلاق بحثم میگه یعنی حرامه، نامشروعه. میگیم جناب آقای خویی شاید لا بأس بالعمرة فی ذی الحجة لمن لا یرید الحج، این قید برای این بوده که من یرید الحج که واضح بوده میتونه عمره به جا بیاره، حکمش واضح بوده. مثل اینکه میگیم اگر بخوای از این مسجد بری جای دیگه نماز بخونی مانعی نداره وضو بگیری از وضو خانه این مسجد، یعنی اگر میخوای اینجا نماز بخونی مانع داره، این که قدر متعقنه که مانع نداره، میخواد اونی که شبه ناکه بیان کنه لا بأس بالوضوء من حوض هذا المسجد لمن لا يريد ان يصلي فيه، و شاید روایت هم اینو میخواد بگه که بابا اونی که عمره در ذی الحجه به جا میاره میخواد حج به جا بیاره که معلوم جایزه. خب روایات که اصلا مفادش این بود که عمره در عشر در دهه اول ذی‌الحجه متعه است، یعنی بمون تو مکه حج به جا بیار. بحث در اینه که شبه این بود که نتونه این آقا عمره مفرده به جا بیاره در ماه ذی‌الحجه اگر تصمیم به انجام حج نداشته باشه، که امام میفرمون نه مانعی نداره عمره مفرده به جا بیاد در ذی‌الحجه، ولو اراده حج نداری مثل امام حسین علیه السلام، اما اگه اراده حج داری که واضحه میتونی عمره مفرده به جا بیاری. شاید روایت اینو میخواد بگه. از کجا این روایت جناب آقای خویی شما استفاده کردید که بله این روایت میخواد بگه که کسی که اراده حج ندارد ولی بعدن اراده حج میکنه یجوز له انقلاب و تبدیل العمره المفرده به عمره التمتع. از کجای روایت اینو استدار کردید شما؟ بحث انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع نبود تو این روایت که مشروط باشه به اونجایی که از اول اراده حج نداری ثم اردت الحج، روایت که اینو نداره که. یک احتمال هم ما میدیم این روایت مثل همون روایتی که بود که امام رضا علیه السلام فرمود ما اهل مدینه وقتی که ماه ذی‌الحجه میرسه فاتتنا المتعه لیس لنا ان نعتمر لیس لنا الا ان نحرم بالحج، چون 8 روز حداقل فاصله بود بین شجره و مکه، اگه ماه ذی‌الحجه میرسید میخواستن محرم بشن به عمره، چه عمره مفرده چه عمره تمتع، نمیتونستن اعمال عمره رو به جا بیارن قبل از روز 8 و بعد درن عرفات. این روایت میفرماد کسی که نمیخواد حج به جا بیاره نمیخواد بره عرفات مشکلی نداره بیاد محرم بشه به عمره. فوقش اینه که نمیتونه عمره مفرده رو قبل از روز 8 به جا بیاره، و حج که نمیخواد به جا بیاره تا روز 10 وقت داره، فقط از روز 10 به بعد 11، 12، 13 ایام تشریق تعطیل عمره. اگه اعمال عمره رو قبل از روز 11 که حتی به نظر ما شب 11 هم میتونه به جا بیاره، چون ایام تشریق از طلوع شمس یا طلوع فجر روز 11 شروع میشه، تو شب 11 هم میتونه عمره مفردش و اعمالش رو انجام بده. اگه انجام نداد بگذاره از شب 14 به بعد، در ایام تشریق میذاره، حتی تنزیه ایام تشریق ولا عمره فیها که در روایت صحیحه بود. انصاف اینه این فرمایش های خویی اصلا تمام نیست. بعد از تعلیقه اگه میزنید به مناسک های خویی انشاءالله این فعن بقیه اتفاقا رو بگید لا و چل اشتراط کون البقا اتفاقی هم. خب از این بحث بگذاریم. یک ثمره ای هم آقای خویی فرمود، اونم ثمره عجیبیه، اینم بگم. ایشون فرموده شرط انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع اگر بقای اتفاقی نباشه، حرف ما رو قبول نکنید، لازمش اینه کسی که عمره مفرده در ماه شوال یا ذی‌القعده یا ذی‌الحجه که اشهر حج به جا میاره باید بمونه تو مکه تا موسم حج. چون شما اگه بگید بقاء اتفاقی معتبر نیست، خب پس از اول منقلب کرد عمره مفرده اش را به عمره تمتع، پس باید بمونه تو مکه تا موسم حج. من بعید نمیدونم این سهو مقرر باشه. شأن آقای خویی، اون آقای خویی که ما میشناسیم، شأنش این نیست که این حرفا رو بزنه. آقا شرط انقلاب که مسلم بقای فی مکه الى یوم الترویه، بحث در اینه که این بقا مطلق بقا شرط انقلابه یا خصوص بقا اتفاقی. شما میگید خصوص بقا اتفاقی، ما میگیم مطلق بقا. رفاقا لسید سیستانی و شیخون الاسلام مطلق بقا، اما شرط انقلاب بقایه الهیوم ترویه است. معنا نداره که شرط الوجوب واجب بشه. شرط وجوب حج انقلاب عمره مفرد به عمره تمتع، یعنی شرط انقلاب، شرط حج الوجوب حج تمتع عبارت از بقاء در مکه تا یوم ترویه و ما اضافه کردیم و ارادت الحج. معنا نداره که شرط الانقلاب واجب باشه، شرط وجوب بشه واجب. و الا اگه اینجور باشه، من افطر فی نهار شهر رمضان فلیعتق رغبتن، شرط وجوب کفاره هم افطار عمدی ماه رمضانه، شرط وجوبه دیگه. آیا کسی توهم میکنه شرط وجوب واجب باشه؟ به عنوان شرط الوجوب، حالا یک عنوان آخری برش منطبق بشه بحث دیگریه. از حیث اینکه شرط الوجوبه که نمیتونه واجب باشه. بابا بقاء فی مکه الی یوم الترویه و الحج شرط وجوب حج تمتع است، شرط وجوب که دیگه واجب نمیشه. عمره مفرده به جا میاره، قصد عمره مفرده میکنه، بعدش اگر بمونه تو مکه تا یوم الترویه بخواد حج به جا بیاره، میگن اون عمره مفرده عمره تمتع شد، حج تمتع به جا بیار. خب بحث دیگر اینه که ما این که میگیم بقاء فی مکه الی یوم ترویه، گاهی پیش میاد طرف زودتر میخواد محرم به حج بشه، روز هفتم. حالا در حال اختیار متعارف نیست، البته معمولا روز هشتم میرن طرف عرفات، روز هفتم نمیرن. ولی حالا شرایط غیر اختیاری گاهی پیش میاد، پیرمرد یا زنی است که خوف عیز داره زودتر محرم میشه برای حج، یا نه حکام عربستان اینها گاهی دو روز جلوتر از وقت شرعی اعلام میکنن اول ماه ذی‌الحجه رو، دو روز جلوتر، یک روز جلوتر که دیگه عادیست. نوع سالها اینجوره، بعضی سالها دو روز جلوتر، یعنی اختلاف بین تقویم رسمی، یعنی تا اعلان رسمی عربستان با ما دو روزه. خب یعنی روز هشتم شرعی که یوم الترویه است حسب موازین شرعی، روز دهم اوناست، روز عید قربان اوناست. خب نوع حجاج هم طبق اعلان حکومت عربستان عمل میکنن، یعنی روز ششم یا هفتم به تقویم شرعی محرم شدن دیگه، خیلی زودتر. خب اینها بعد روز هفتم واقعی که محرم میشن یا روز ششم، بعد میرن عرفات. لم یقم به مکه الی الحج الی یوم الترویه، مشکل پیدا میشه؟ نه مشکل پیدا نمیشه. اقامه به مکه الی الحج، اقام به مکه الا ان یدرک الحج، دو تا مصداق داره عرفه. یکی اون کسی که تا یوم ترویه تو مکه بمونه ولو محرم به حج نشه. چرا؟ برای اینکه حج متعارف از یوم ترویه شروع می شده. پیغمبر اکرم ظهر روز هشتم نماز ظهر که خوندن اعلام کردن، امر کردن اصحاب را بالاغتسال و الاحرام بالحج. بعد خارج شدن با اصحاب به طرف منا. این یک مصداق عرفیه، اقام الی ان یدرک الحج، اقام الی الحج یوم الترویه است، که آقای سیستانی هم در مناسکشون همین یوم الترویه نوشتن. یک مصداق دیگر هم داره و اونی که خود مکلف زودتر محرم بشه، اینم مصداق اقام به مکه الی الحج دیگه. یک بار حج متعارف رو میبینیم یوم الترویه، یک بار حج شخص این مکلف رو میبینیم ممکنه زودتر باشه. هر کدام محقق شد طبیعیه. اقام به مکه الی الحج، اقام به مکه الی ان یدرک الحج صادقه. و رضا از آقای سیستانی هم استفتا شد، ایشون هم گفتن مانعی نداره، لازم نیست که تا یوم الترویه بمونه، ولو زودتر از یوم الترویه احرام به حج ببنده کافیه. حالا مسئله قبل رو بگذارید برای بعد. مطلب دیگر اینه که مراد از اقامه به مکه الی الحج چیه؟ یک نظر، نظر آقای خویی و آقای سیستانی میگن اقامه یعنی عدم الخروج الا خارج مکه ابدا. آقا ما یک کاری پیش اومد، رفتیم منا و برگشتیم، فایده نداره دیگه. شرط عدول و انقلاب از عمره مفرده به عمره تمتع ان اقام به مکه الى الحج. این یک نظر. نظر دوم، نظر مرحوم استاد، فرمودن اقامه به مکه مثل اقامه افرادی است که مقیم هستند در سایر بلدان. آقا چند سال قم اقامه کردی؟ دو ساله. کربلاشو رفته، حجش هم رفته، زیارت امام رضاش هم رفته، دید و بازدید فامیلی هم رفته، اما میگه من دو سال اقامه کردم در قم. اصلا اقامه متعارفه در بلد این مقدار از سفرها ولو به مسافت شرعیه رو به دنبال خودش داره. اون اقامه اشدت ایام خب نباید سفر شرعی بکنه، و الا سفر شرعی قطع میکنه حکم اقامه رو، و الا همونجا هم خروج به مقدار یسیر روزی دو ساعت به اطراف اشکال نداره در صدق اقامه، به مسافت شرعی نره. در مورد اقامه در غیر اقامه اشتت ایام حتی به مسافت شرعی بره، به این مقدار خلل نمیزنه به صدق اقامه، که حالا یه روزم بره بیرون، دو روزم بره بیرون. این اقامه در مقابل و ان خرج الی بلادهی فلا بعثه، ان خرج الى بلاده فلا بس، و ان اقام به مکه و ان لم یخرج الى بلاده، بر نگردد به شهر خودش، در مکه بماند، نه اینکه خودش رو زندانی بکنه در مکه. همین که عرفن میگن در مکه. به نظر میاد عرفن فرمایش استاد عرفی تره، اقامه صدق میکنه دیگه. نداره و ان لم یخرج من مکه الى ان یدرک الحج، داره و این اقامه به مکه الى ان یدرک الحج، اقامه سر میکنه دیگه. عرفن اقامه صد میکنه. مرحوم کاشف اللسان این مطلبی داره، ایشون فرموده که مراد از اقامه یک معنای دیگری است غیر از اون دو معنا که عرض کردیم، و اون اینه که خارج نشه از مکه به جوری که دخولش به مکه نیاز به احرام جدید داره. یعنی اگر در همون ماه عمره مفرده برگرده به مکه اقامه صدق میکنه، چون نیاز به احرام جدید نداره. در ماه بعد برگرده نیاز به احرام جدید داره، این اقامه صدق نمیکنه. این فرمایش کاشف اللسان که اصلا عرفی نیست. حالا اگر کسی اول ماه ذی‌الحجه عمره مفرده به جا بیاره بعد بلا فاصله بره عرفات، روز هشتم بیاد مکه بگه میخوام محرم بشم به حج، عمره مفردم میخوام تبدیل کنم به عمره تمتع، مرد حسابی تو اقامه نکردی به مکه. میگه کاشف اللسان گفت مراد از اقامه اینه که در همون ماه عمره برگردی. خب مرحوم کاشف اللسان ظاهرن اشتباه کرده، عرفن صدق اقامه نمی کنه. باید این فتره خروج نسبت به فتره بقاء در مکه یسیر باشه که مخل به صدق اقامه نباشه. بله، این بخش از کلام کاشف اللسان که اگر در ماه دیگر برگرده به مکه شرط انقلاب عمره مفرد به عمره تمتع به هم میخوره، اینو ما قبول داریم. اما اون بخشه که در همون ماه برگرده مطلقا ضرر نمیزنه به انقلاب عمره مفرد به تمتع، اون مطلب به نظر ما نادرست بود. در همون ماه اگر برگرده ولی مقدار فترت خروج زیاد باشه قابل تسامح نباشه صدق اقامه نمیکنه. این مطلب دیگر که در ماه جدید اگر یعنی در غیر ماه عمره مفرده وارد مکه بشه، مثلا عمره مفرده رو در ماه ذی‌قعده به جا آورده، در ماه ذی‌الحجه رفت عرفات و برگشت، بله اینو ما ولو دو ساعت بره عرفات و برگرده که مخل به صدق اقامه نیست، ما میگیم اینجا دیگه انقلاب جور نمیاد، انقلاب درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه خب گفتن این عمره مفرده در حکم عمره تمتعه، خب در عمره تمتعش هم گفتن اگر در ماه جدید برگردی کار خرابه. این عمره مفرده بدل اون عمره تمتعه، خود اصلش این حکم داشت که اگر در ماه جدید غیر ماه عمره تمتع وارد مکه بشی بعد از خروج از مکه یدخل به احرام فإن لكل شهر عمره، روایت فرمود یدخل به احرام. اون عمره تمتع اصلی اینجوره، عمره تمتع بدلی و تنزیلی و دیگه عرفن از اون عمره تمتع واقعی که از احسن حالا نیست ملحق شد این عمره مفرده به اون عمره تمتع و احکام اونو داشته باشه نه بیشتر. خب پس دو تا شرط شد، یکی فتره خروج متسامحون فی باشه به نسبت به فترت اقامه در مکه که صدق اقامه بکنه، دوم این که عودش به مکه در همون ماه عمره مفرده باشه. یه نکته عرض کنم، این که ما میگیم از زیاد شنیدید که در عمره تمتع، مثلا آقای سیستانی و آقای تبریزی فتواشون، حالا آقای سیستانی فتواشون این بود، و هست که اگر کسی محرم بشه برای عمره تمتع در ماه ذی‌قعده بیاد مکه عمره تمتع به جا بیاره، بعد خارج بشه از مکه، این عمره تمتعش باطل میشه مگر این که بازگشتش به مکه در همون ماه ذی‌قعده باشه، در همون ماه احرام عمره تمتع. حتی فرمایش آقای خویی رو قبول نداشت که اعمال عمره تمتع اگر در ماه ذی‌حجه است مشکل پیش نمیاد، چون آقای خویی معیار رو ماه اداء نسک قرار داد، آقای سیستانی فرمود نه معیار ماه احرام به عمره تمتعه که در شهر ذی‌قعده اگر بوده، در ماه ذی‌قعده بوده، خب این کار مشکل میشه. خب که ما طبعا عمره مفرده رو میخوایم ملحق کنیم به عمره تمتع در این حکم. یه نکته عرض کنم، این فرمایش های سیستانی که خب ما هم میگفتیم تا حالا، حالا این سابقا میگفتیم تو این بحث‌های اخیر مطرح نکردیم، دیدیم خلاف نص یک روایت صحیح است و اون روایت اینه راجع به حجة الوداع پیامبر، صحیحه معاویه ابن عمار کیفیت حجة الوداع رو که بیان میکنه، میگه احرم پیامبر و اصحابش، النبی و اصحابو، بالحج فی اربع بقین من ذی‌القعده، 26 ذی‌القعده مثلا، از احرام در ماه ذی‌قعده بود. کی رسیدن به مکه؟ 4 ذی‌الحجه. پیامبر امر کرد اصحاب رو به عدول به عمره تمتع، و بعدم در یوم الترویه امر کرد به احرام حج تمتع. تا اینجاش مشکلی نیست. مشکل اینجاست که در روایت داریم فنزل النبی و اصحابه بالابته ولم ينزلوا بمکه، پیامبر و اصحابش در ابته منزل گرفتن و ابته بیرون مکه بود، بیابان بود، و در روایت داریم که در زمان پیامبر مکه از عقبة المدنیین بود، لا بیوت الابته، خانه های ابته بیرون مکه بود، بیابان بود. خب طبق فرمایش های سیستانی تمام عمره تمتع های اصحاب پیامبر باطل شده. چرا؟ برای اینکه احرام در ماه ذی‌قعده بوده، خب هر روز می رفتن، حالا هر روز هم نرم بالاخره برای بالاخره چند روز کجا زندگی کردن؟ بعد از اعمال عمره تمتع رفتن همون بیابان ابته که خارج مکه بود، و روز 8 ذی‌الحجه آمدن مکه، از مسجد الحرام محرم شدن برای حج. الان مشابه این مسئله را از آقای سیستانی بپرسیم، میگن حج باطله. خب و این خلاف این روایت صحیح است، ظاهرا ایشون این روایت صحیح رو ندیده. فنزل النبی و اصحابه بالابته ولم ينزلوا بمکه، ولذا ما انشاءالله در بحث خروج از مکه در بین عمره تمتع و حج تمتع با توجه به این روایت عرض خواهیم کرد خروج به بیابانهای اطراف مکه، اینها که عرفاً از لواحق و طبابع مکه هستن ولو بیابانهای مکه اشکال نداره و لذا خروج به منا به نظر ما اشکال نخواهد داشت و عمره تمتع رو باطل نمی کنه ولو در ماه جدید برگرده به حج. خب حالا این راجع به عمره تمتع بود، استطرادن این نکته رو گفتم که روش تحمل کنید. خب این روایت میگه العمره المفردت و فی اشهر الحج متعه، هر حکمی راجع به عمره تمتع گفتیم راجع به عمره مفردم میگیم، ولذا اگر در عمره مفرده خارج بشه به عرفات و در ماه جدید برگرده به مکه، بابا اگر عمره تمتع هم بود باطل بود یا واجب بود احرام جدید. خب عمره مفرده هم همینجوره، عمره مفرده هم همینجوره، عمره مفرده ای که منقلب میشه به عمره تمتع که از عمره تمتع چیز نیست، احسن و حال هم نیست. خب این راجع به این من. یک بحث دیگری که در اینجا هست اینه که آیا بقاء فی مکه الی یوم ترویه شرط مقارنه برای انقلاب یا شرط متأخر؟ ممکنه بگید این چه مسئله است که طرح میشه؟ بگذارید ثمره این مسئله رو بگم. یه آقای عمره مفرده به جا آورده در ماه فرض کنید ذی‌حجه، میگه آقا ما حضور میخواییم، تصمیم گرفتم این عمره مفردم رو منقلب کنم به عمره تمتع، خانمشم در سفر باش هست، گاهی تقبیل به شهوتن میکنه، بالاخره استمتاع میبره، ولی هنوز طواف نساء برای عمره مفرده نکرده. گاهی هم از حالا قصد نداشته عدول کنه به عمره تمتع، ولیکن قبل از طواف نساء شیطان تحریکش کرد و استمتاع برد از زوجهش، بعد مون تا روز هشتم ذی‌حجه بنا گذاشت این عمره مفرده رو منقلب کنه به عمره تمتع. اون استمتاعه حلال بوده یا حرام؟ کفاره داشته یا نداشته؟ بله تقصیر کرده بود، بعد از تقصیر هنوز طواف نسا نکرده بود. خب همین بحث پیش میاد. اگر گفتیم شرط متأخره، خب کشف میشه که شرط متأخر چون در موطنش موجود بوده، پس از اول اون عمره مفرده متعه بوده، عمره تمتع بوده و اون استمتاع حلال بوده، این فکر میکرده حرامه، حالا در جایی که بناء بر عدول نداشته، جایی که بناء بر عدول داشته که هیچی، اصلا خودش هم متوجه میشه که این حلاله. ولی اگر گفتیم شرط مقارن، نخیر، اون استمتاع حرامه، کفاره هم که به گردنش اومد یک شطور علیه بدنتون ازا جامع اهله، این کفاره سر جای خودش محفوظه. مثل کسی مونه که در ماه رمضان قبل از این که بره سفر صبحونه میخوره، بعد میره به سفر، روایت داریم که کفاره از گردنش نمیفته، اون وقتی که در وطن بود روزه برش واجب بود. خب ظاهر از روایات اینه که شرط مقارنه، ان اقام به مکه الی الحج، ان اقام الی الحج فهو متمتع. ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط شرط مقارنه، شرط متأخر باید تعبیرش عوض بشه، باید بگن و ان کان سیقیم الی الحج فهو متمتع، ان اقامه ظهور در شرط مقارن داره و لذا ما اختیار میکنیم شرط مقارن رو. این رو که اختیار کردیم یه مشکلی درست میشه و اون مشکل اینه، گفته میشه که خب بعد از یوم الترویه هم باز تا طواف نساء نکرده حق نداره استنتاب ببره از نساء. چرا؟ برای اینکه شرط مقارن دومی هم دارد، انقلاب اقام الى یوم الترویه و اراد الحج. ظاهر اراد الحج یعنی و حج، این خلاف ظاهره. بگیم یک آن اگر اراده کرد حج به جا بیاره، دیگه اون عمره مفردش متعد، حق پشیمانی ندارد. این خلاف ظاهره، ظاهر ارادنش طریقیته، این و این حج. چون خلاف ظاهره بگیم یک لحظه تصمیم گرفت بعد از یوم الترویه حج به جا بیاره، دیگه حق نداره پشیمون بشه بگه نه نمیخوام حج به جا بیارم، چون ارادن حج. این خلاف ظاهره. پس ظاهر اراده حج یعنی این که حج به جا بیاورد. خب اگه اینجوریه حج به جا آوردن میشه شرط مقارن. اثر انقلاب اینه که اگر حج به جا میاری، حجت حج تمتعه و مجزی از حج تمتعه، ولی تا حج به جا نوردی شرط مقارن انقلاب فعلی نشده. و لذا به نظر ما این آقا اگر خلاصه هدفی داره که استمتاع ببره از زوجش، از فکر انقلاب بیاد بیرون، بره طواف نساء بکنه بعد استمتاع ببره، چون انقلاب موقعی رخ میده که محرم بشه به حج. چون شرط مقارن انقلاب یکی بقا الی یوم الترویه، دیگری اتیان به حج. اتیان به حج یعنی احرام به حج که بس که دیگه، که موضوع منتفی میشه برای استمتاع. این راجع به این بحث. یک نکته هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. شرط متأخر خلاف ظاهر. ما که میگیم شرط مقارن دیگه تموم شد، شرط مقارن دیگه ظهورش در همون نقله دیگه. آخرین مطلبی ظاهرن در این بحث اینه، استاد در کتاب التحذیر فی مسائل الحج و العمره است، جلد یک صفحه 44، فرمودن انقلاب عمره مفرد به حج به عمره تمتع مشروط به اینه که از میقات محرم بشی بر عمره مفرده. آقایی که از ادنی الهل محرم شدی بر عمره مفرده، از فکر تبدیل این عمره مفرده به عمره تمتع بیا بیرون. این نظر استاده که ما وجهی برای این مطلب پیدا نکنیم. و اطلاقات میگه العمره تو فی اشهر الحج متعه دیگه، نداره که احرام از میقات بسته یا نه. یدفع ما ذکره الاستاد اطلاق عدلت الانقلاب، آخرین بحثی که در این رابطه هست اینه که آیا انقلاب در حج واجب هم هست؟ عمره مفرده در حج واجب هم میتونه منقلب بشه عمره تمتع، یا مختص به حج مستحب؟ که انشاءالله فردا عرض میکنیم.